رئیس مجلس خبرگان ایران درگذشت. مهدوی کنی از 5 ماه پیش در اغما به سر می برد. پهپادهای جاسوسی بریتانیا بر فراز سوریه. هدف گردآوری اطلاعات درباره داعش. در جریان انفجار انتحاری در بغداد دست کم 21 نفر کشته شدند.
بیننده اخبار شامگاهی از صدای آمریکا هستید. سلام، من نگار محمدی هستم با نخستین بخش خبری امشب. رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران پس از یک دوره طولانی بیماری روز سه‌شنبه درگذشت. محمد رضا مهدوی کنی از 5 ماه پیش به حالت اغما رفته بود. با مرگ آیت الله مهدوی کنی بار دیگر بحث ریاست مجلس خبرگان مطرح می شود، چرا که هنوز 2 سال دیگر از عمر این مجلس باقی مانده است. آرش سیگارچی گزارش می‌دهد.
5 ماهی بود که محمد رضا مهدوی کنی اینجا بستری بود، بیمارستان رجایی تهران، از مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی که مهدوی کنی به اغما رفت تا امروز. دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری خبر مرگ او را امروز مخابره کرد، جایی که مهدوی کنی مهمترین سمت زندگیش را داشت، ریاست مجلس خبرگان رهبری.
با تمام مخالفت‌های خارجی و داخلی،
مهدوی کنی 3 سال پیش جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی شد. با مرگ مهدوی کنی بار دیگر بحث ریاست مجلس خبرگان مطرح می‌شود، به خصوص که 2 سال دیگر از عمر این مجلس باقی است، مجلسی که مهمترین وظیفه آن نظارت بر رهبر و تغییر احتمالی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران است. مهدوی کنی هرگز از این ظرفیت استفاده نکرد و حتی در هر نشست خبرگان از رهبر جمهوری اسلامی ایران تجلیل کرد.
رهبری ایشون یه رهبری داهیانه بوده در این 22 سال.
و یا به همراه نمایندگان مجلس خبرگان پای صحبت‌های رهبر نشست.
این دیدار 6 ماه یک بار برای ما این حسن رو هم داره که دوستان و رفقا و اعزه و برادران خوبمون رو از نزدیک زیارت میکنیم.
ابتدای انقلاب از روحانیون مورد حمایت آیت الله خمینی بود. در اولین دولت برآمده از انتخابات، یعنی دولت ابوالحسن بنی صدر، مهدوی کنی به وزارت کشور رسید.
که در این دوره 14 ماهه خدمت کردند به این انقلاب، از شورای انقلاب، دولت موقت،
سمتی که تا مدت‌ها در آن ماند. بعد عزل بنی صدر، مهدوی کنی انتخابات ریاست جمهوری دوم را برگزار کرد که به پیروزی محمد علی رجایی منتهی شد.
12,900,619 رای مخصوص آقای رجایی است.
بعد از ترور محمد علی رجایی، شورای ریاست جمهوری مهدوی کنی را نخست وزیر موقت معرفی کرد. 2 ماهی عهده‌دار دولت بود تا علی خامنه‌ای به ریاست جمهوری برسد. از آن زمان سمت اجرایی نداشت. شعبه مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد آمریکا را در تهران به دانشگاه امام صادق تغییر نام داد تا نسلی جدید از سیاستمداران ایرانی را با الگوهای اسلامی تعلیم دهد. برخی چون مهدی خزعلی از فساد مالی و اداری مهدوی کنی در اداره این دانشگاه میگویند. تشکل سیاسی جامعه روحانیت مبارز یکی دیگر از میراث مهدوی کنی است. تشکلی که با همراهی محمد بهشتی، مرتضی مطهری، ناطق نوری و مهدی کروبی شروع به کار کرد، اما بعدها دچار انشعاب شد. در همه این سالها مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیون مبارز ماند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
خب در ادامه برنامه بیشتر به تبعات درگذشت آیت الله مهدوی کنی با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار از لندن خواهیم پرداخت، اما پیش از آن دنیس راس دیپلمات پیشین آمریکا در مقاله‌ای در نشریه فارن افیرز نوشته رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای تا 3 آذر ماه یعنی پایان مهلت مذاکرات بعید است، زیرا ایران فقط حاضر است در ازای لغو کامل تحریم‌ها شفافیت محدود در برنامه اتمیش که در مقیاس صنعتی انجام می شود نشان دهد. آقای راس که در دولت‌های دموکرات و جمهوری خواه آمریکا سمت‌هایی داشته می‌گوید احتمال اینکه ایران در آخرین لحظه حاضر به کاستن از ابعاد و ظرفیت غنی‌سازی خود در ازای دریافت امتیازات بیشتری شود و مذاکرات به نتیجه برسد بسیار ضعیف است. او به نقل از یکی از مذاکره کننده های هسته‌ای با ایران می‌گوید در صورت به نتیجه نرسیدن گفتگوها در مهلت مقرر، ایران به تولید اورانیوم با غنای 20%، نصب دستگاه‌های غنی‌سازی، سنتریفیوژهای پیشرفته و افزایش ذخیره اورانیوم خود روی خواهد آورد، یعنی زمان لازم برای ساخت بمب اتمی کاهش می‌یابد و در این صورت آمریکا دیگر اطمینانی برای جلوگیری ایران از رسیدن به سلاح اتمی نخواهد داشت. باز هم در همین رابطه خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات ایرانی از پیشنهاد تازه ایران برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای خبر داده. کمتر از 5 هفته به ضرب الاجل تعیین شده ایران و قدرت‌های جهان برای رسیدن به یک توافق جامع نهایی باقی مانده و دو طرف میگویند همچنان کار بسیاری باقی مانده است. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، تو تازه هم از وین برگشته بودی، جایی که گفتگوها در جریان بود. این طرح که ایران گفته جدیده و به گزارش رویترز غرب میگه جدید نیست، دقیقا چه طرحیه؟
اینطور که رویترز گزارش داده، هیئت ایرانی تو این دور از گفتگوها یک پیشنهاد جدیدی رو ارائه دادن در مورد نحوه رفع تحریم ها. در واقع به نظر میرسه که ایران داره میگه که دیگه مثل قبل خواستار رفع کامل تحریم ها در مقابل محدود کردن برنامه هسته ایش نیست، چون ایران قبلا میگفت که همه تحریم ها باید یک جا لغو بشه. البته یک دیپلمات غربی هم به رویترز گفته که این موضوع چیز یعنی پیشنهاد جدیدی نیست. ایران اینطور که گزارش شده خواهان برداشته شدن اولیه تازه ترین و در واقع زیانبارترین تحریم هاست. این مقام ایرانی گفته که ایران آماده است که مثلا تحریم های اتحادیه اروپا در بخش انرژی و بانکداری رو که تو سال 2012 وضع شده لغو بشه و این براش اولویت داره. البته این رو هم باید بگم که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خانم افخم ساعتی پیش این خبر رو در واقع تکذیب کرده که ایران خواهان لغو تدریجی تحریم ها یا رفع تحریم ها تنها در بعضی از حوزه های خاصه و گفته که این مطلب درست نیست. خبرگزاری رویترز در واقع به نقل از دیپلماتی که اسمش رو نمیاره گفته که طرف مقابل ممکنه که این مسئله یک مسئله سیاسی باشه، اما برای ایران دشواری های اقتصادی اگر ادامه پیدا بکنه موجودیت نظام رو به خطر میندازه و همینطور گفته که رهبر ایران هم از پیشنهاد جدید ایران پشتیبانی میکنه. به هر حال مذاکرات به سختی داره پیش میره، به جای حساسی رسیده. خیلی ها معتقدن که ممکنه ادامه پیدا بکنه. روز گذشته حتی خانم اشتون تایید کرد که در صورتی که مذاکرات قرار باشه ادامه پیدا بکنه بیشتر از سوم آذر ماه، خانم اشتون این رو ادامه میده، ولی مطمئن نیست از اینکه مذاکرات به نتیجه برسه در این تاریخ.
In terms of the Iran negotiations, well, as you know, the agreement that we did last November.
ما داریم تلاش میکنیم تا ببینیم آیا میتوانیم تا 24 نوامبر به توافق برسیم یا نه، و من موافقت کردم که به کارم برای رسیدن به یک توافق ادامه دهم. هنوز مطمئن نیستم که به توافق میرسیم، کار زیادی باید انجام شود، اما آرزوی من این است که به موفقیت برسیم.
به هر حال طرفین میگن که فعلا تمرکز رو روی این گذاشتن که تا مدت زمان باقی مانده به نتیجه برسن. حتی سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا آقای آلنر در چند روز پیش در پایان گفتگوهای وین به من گفت که رسیدن به توافق شدنیه اما 100% نیست.
نیلوفر، همه اینها در حالیه که کارشناسان فنی ایران و گروه 5+1 فردا در وین گفتگوهای تخصصی را آغاز میکنن. خیلی سریع میتونی بگی که دستور کار این نشست 2 روزه چیه؟
بله، این گروه قراره در واقع راه‌های حل اختلاف‌ها رو فردا و پس فردا در وین برگزار بکنن و بعد از اون هم جلسه سه جانبه دوباره بین آقای کری، آقای ظریف و خانم اشتون برگزار خواهد شد که در واقع بررسی بکنن نتایج گفتگوهای کارشناسی رو.
ممنون و ما آخرین خبرها در این رابطه رو با تو دنبال خواهیم کرد. ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. نزدیک به یک هفته پس از آنکه عربستان سعودی شیخ نمر النمر روحانی شیعه را به اتهام تحریک و آشوب به مرگ محکوم کرده، تنش‌ها میان اقلیت شیعه و رهبران سنی در آن کشور روز به روز بیشتر می‌شود. شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از اعلام حکم اعدام شیخ نمر النمر از سوی عربستان سعودی، مردان مسلح ناشناس به پلیس گشت در منطقه ناآرام شرق کشور حمله کردند. یک خط لوله نفتی نیز به آتش کشیده شد. درگیری میان اقلیت شیعه و دولت عربستان سعودی در عراق هم واکنش‌هایی داشته است. شبه نظامیان شیعه عراقی چند روز پیش خواستار حمله شیعه ها به تأسیسات عربستان سعودی شدند و تهدید کردند اگر حکم اعدام شیخ نمر لغو نشود، عربستان سعودی با عواقب جدیدی روبرو خواهد شد. حکومت شیعه ایران هم نسبت به پیامدهای اجرای حکم اعدام به عربستان سعودی هشدار داد. شیخ نمر علاوه بر آشوب متهم به سازماندهی تظاهرات و نافرمانی علیه پادشاه کشور است. شیعه های عربستان سعودی 10-15% جمعیت آن کشور را تشکیل می دهند. خانواده سلطنتی و مسئولان مذهبی کشور نماینده تفسیر وهابی اسلام سنی هستند و زمانی که پادشاه یک شیعه را به عضویت مجلس شورا منصوب کرد، با اعتراض وسیع اکثریت سنی شورا روبرو شد. عربستان سعودی و ایران برای نفوذ و برتری در منطقه با یکدیگر رقابت دارند و رهبران هر دو کشور دیگری را متهم به تحریک و آشوب می کنند. هنوز روشن نیست نارامی های اخیر در عربستان سعودی نتیجه به حاشیه راندن شیعه ها در این کشور است و یا جمهوری اسلامی آنچنان که کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متهم می کنند در این نارامی ها دست دارد. ریاض کهواجی، تحلیلگر انستیتوی خاور نزدیک مستقر در دبی، در گفتگو با رادیوی دویچه وله ایران را محرک این ناآرامی‌ها خواند و گفت این تحریکات پس از انقلاب اسلامی آغاز شد و رو به افزایش گرفت و از آن تاریخ همواره صحبت از دخالت و تلاش تهران برای تحریک جامعه شیعه در کشورهای عرب منطقه به قصد گسترش نفوذ در آنها بوده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران عربستان سعودی را متهم به تحریک گروه‌های سنی و کوشش برای آموزش آنها برای ایجاد ناآرامی می‌کند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
رهبران دانشجویان معترض و نمایندگان دولت هنگ کنگ گفتگوها درباره اصلاح قانون انتخابات را آغاز کردند. لیانگ چونگ یینگ رهبر هنگ کنگ ساعتی پیش از آغاز این مذاکرات گفت انتخاب هیئت گزینش نامزدان انتخابات سال 2017 می توانست به صورتی دموکراتیک تر باشد. این اظهارات می تواند نشانه آن باشد که دولت چین ممکن است امتیازاتی به معترضان هوادار دموکراسی در هنگ کنگ دهد. دولت چین برای امتیاز دادن شروطی تعیین کرده بود که البته در پی اعلام آن هنگ کنگی ها اعتراض های گسترده ای آغاز کردند. دانشجویان معترض این اقدام را دولت دموکراسی به سبک چین خواندند. برخی تحلیلگران البته می گویند پس از سه هفته تظاهرات اعتراض آمیز که فعالیت های اقتصادی هنگ کنگ را فلج کرده و پس از گفتگوهای فشرده‌ای که نمایندگان دانشجویان با مقام‌های دولتی هنگ کنگ داشتند، چشم‌انداز دستیابی به نتیجه مثبت در این مذاکرات چندان روشن نیست. اتحادیه خلبانان آلمان میگوید اگر شرکت هواپیمایی لوفتانزا به خواسته‌های آنها توجه نکند، خلبانان اعتصاب دیگری را در نظر می‌گیرند. نماینده این اتحادیه میگوید طرفین به یک مصالحه نیاز دارند تا بتوانند به راه حلی برسند. نظرات نماینده اتحادیه در حالی ابراز می شود که شماری از خلبانان پروازهای دور لوفتانزا روز سه‌شنبه برای یک روز دست از کار کشیدند. اتحادیه خلبانان روز دوشنبه اعلام کرده بود که خلبانهای پروازهای نزدیک هم برای 36 ساعت اعتصاب می کنند و خلبانان پروازهای دور هم روز سه‌شنبه به آنها خواهند پیوست. خلبانان آلمان میگویند لوفتانزا باید هزینه های لازم را برای کارکنانی که قصد بازنشسته شدن زود هنگام دارد بپردازد. لوفتانزا اما که با رقابت شدید شرکت های هواپیمایی ارزان قیمت اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس روبروست میخواهد این پرداخت ها را متوقف کند. نگاهی میاندازیم به سرخط خبرها. رئیس مجلس خبرگان ایران پس از ماها که در اغما به سر می برد روز سه شنبه درگذشت. پس از هفته ها اعتراض های ضد چینی در هنگ کنگ، رهبران معترضان و مقام های دولتی مذاکرات درباره اصلاح قانون انتخابات را آغاز کردند. و در جریان یک رشته بمب‌گذاری در بغداد دست کم 21 نفر کشته شدند. و در ادامه همین برنامه، ابداع جدید آمریکایی ها برای اتصال شبکه های تلفن های همراه در مواقع اضطراری. رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران پس از یک دوره طولانی بیماری روز سه شنبه درگذشت. محمد رضا مهدوی کنی از پنج ماه پیش به حال اغما رفته بود. برای بررسی بیشتر این موضوع علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار از لندن با ماست. آقای رمضان‌پور، با توجه به اینکه هنوز دو سالی از عمر مجلس خبرگان باقی مونده، فکر می‌کنید که گزینه‌های بالقوه برای ریاست این مجلس کیا باشن؟
البته به نظر میاد با توجه به مسئله شیخوخیت و اعتبار فقهی که گفته میشه آقای شاهرودی داره، احتمالاً از آقای شاهرودی نام برده خواهد شد در روزهای آینده به عنوان جانشین او، ولی به نظر میاد که گروه‌های از روحانیون نزدیکتر به در واقع تندروها خواهان این هستند که جانشین دیگری رو پیشنهاد بکنن، که البته باید دید گزینه اونها کی خواهد بود، ولی به طور کلی به نظر میرسه که در درجه اول به طور رسمی احتمالا نظرها متوجه آقای شاهرودی خواهد شد.
و فکر میکنید که این جانشینی که قرار انتخاب بشه چقدر میتونه ماهیت و عملکرد این مجلس رو تغییر بده؟
خب ببینیم، به طور کلی خود مجلس خبرگان تأثیر جدی نشون داده بعد از اون واکنشش، بعد از ماجرای اعتراضات سال 88 نداره. بنابراین خود مجلسی که آنچنان تأثیری نخواهد داشت، رئیس آن هم چنان تأثیری نخواهد داشت، و به طور کلی میشه گفت که آقای مهدوی کنی نمونه از روحانیون در ایران هست که مرگ سیاسی اونها پیش از مرگ طبیعی اونها فرا رسیده، به این معنا که اونها انقدر درگیر مواهب اقتصادی موقعیت خودشون شدن که اون نقش سیاسی رو که میتونستن به عنوان روحانیونی که عاقل‌تر هستند و معتدل‌تر بازی بکنن عملا ایفا نکردند و در واقع به بازیگران درجه دومی در پس اراده مثلا رهبری جمهوری اسلامی یا نیروهای تندروتر تبدیل شدن. بنابراین میشه گفت که اگرچه آقای مهدوی کنی شخصیت میانجیگری بود، ولی و از این نظر نقشی رو بازی کرد در سالهای گذشته، ولی میشه گفت که او مرگ سیاسی اون پیش از این فرا رسیده بود و چندان تغییری بود یا نبود اون در فضای سیاسی ایران نخواهد.
دقیقا من میخواستم همین نکته رو بپرسم که حالا به هر حال جدایی از این که آقای مهدوی کنی ریاست مجلس خبرگان رو بر عهده داشته، به هر حال در فضای سیاسی ایران هم جایگاهی داشته. فکر میکنید که الان با درگذشت آقای مهدوی کنی در واقع این چه تأثیری میذاره بر معادلات قدرت در ایران؟
همونطور که اشاره کردم، او آقای مهدوی کنی تا سالهای پیش، یعنی تا چند سال پیش میشه گفت یک نقش میانجی رو بازی میکرد بین جناح‌های مختلف سیاسی در ایران، از شیخوخیت اون در واقع استفاده میشد و موقعیت او در بازی کردن ایفای نقش در بعضی از گفتگوهای پشت پرده میان روحانیون، ولی به نظر میرسه که در سالهای گذشته عملا نقش خودش رو از دست داده بود، برای اینکه آقای خامنه‌ای عملا به هیچ کسی که نخواد تکرار بکنه خواسته های او رو اجازه بازی کردن در این صحنه های در سطح عالی رو نداره. نمونه واضح اون که حذف تدریجی آقای هاشمی رفسنجانیه. بنابراین میشه گفت که آقای مهدوی کنی نبودنش تأثیر چندانی، تقریبا میشه گفت تأثیری در معادلات قدرت در ایران نخواهد داشت.
ممنون علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار که از لندن با ما بود. ممنون آقای رمضان‌پور. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده این کشور با اعزام پهپادهای نیروی هوایی سلطنتی برای گردآوری اطلاعات درباره مواضع داعش در سوریه دامنه فعالیت‌های خود را به خارج از مرزهای عراق گسترش می‌دهد. بریتانیا زمانی تصمیم به انجام این اقدام گرفته که نبرد میان نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و پیشمرگه‌های کرد با پیکارجویان داعش در کوبانی سوریه همچنان ادامه دارد. پروانه هدایت گزارش می‌دهد.
مایکل فلان وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد پهپادهای ریپر و ریوت به زودی عملیات مشترکی را در حریم هوایی سوریه آغاز می‌کنند. مایکل فلان روز گذشته در بیانیه‌ای به پارلمان بریتانیا تاکید کرد که پهپادها صرفاً برای گردآوری اطلاعات در مورد داعش به سوریه اعزام می‌شوند و هدف اصلی از این اقدام حفظ و صیانت امنیت ملی بریتانیا در مقابل تهدید تروریست‌های فعال در سوریه است. آقای فلان اعلام کرده است که پهپادها به هیچ وجه اجازه حمل اسلحه به سوریه ندارند، چون اقدام نظامی علیه داعش سوریه نیاز به اجازه بیشتر و جدیتر از طرف دولت بریتانیا دارد. پارلمان بریتانیا ماه پیش با انجام حمله های هوایی به مواضع داعش در عراق موافقت کرد، اما در مورد سوریه هنوز تصمیمی نگرفته است. همزمان به گزارش خبرگزاری ها صبح امروز وجود ابر غلیظی از دود در آسمان کوبانی در مرز مشترک سوریه و ترکیه نشان دهنده ادامه نبرد میان نیروهای ائتلاف بین المللی و شبه نظامیان داعش است. روز گذشته دولت ترکیه با توجه به ادامه بحران کوبانی با عبور پیشمرگه‌های عراقی به سوریه برای پشتیبانی از نبرد همرزمان خود علیه داعش در کوبانی موافقت کرد. این خبر از سوی وزارت خارجه ترکیه و ساعاتی پس از ریختن اسلحه و مهمات توسط هواپیماهای آمریکایی برای رزمندگان کرد اعلام شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در جریان یک رشته بمب‌گذاری در بغداد پایتخت عراق 21 نفر کشته شدند. این انفجارها در یک رستوران و یک پارکینگ در محله‌های طالبیه و شیخ و دو انفجار دیگر در رستوران‌های جنوب شهر رخ دادند. انفجارهای روز سه‌شنبه شماری زخمی نیز بر جای گذاشته است. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته. بغداد در ماه گذشته شاهد موجی از بمب‌گذاری‌هایی بود که بیشتر آنها را پیکارجویان داعش انجام دادند. در حمله‌های هوایی نیروهای دولتی سوریه به شهرکی در مرز سوریه و اردن که در کنترل شورشیان است، دست کم 8 نفر کشته شدند. فعالان عضو کمیته هماهنگی محلی و سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید شمار کشته شدگان احتمالاً بیشتر خواهد شد، چرا که شمار زیادی هنوز زیر آوار به سر میبرند. این کمیته میگوید هواپیماهای دولتی جعبه‌های حاوی مواد منفجره را از هواپیما به روی این شهرک مرزی میریختند. کمیته اضطراری سازمان جهانی بهداشت برای رسیدگی به چگونگی مقابله با بیماری ایبولا روز چهارشنبه برگزار می شود. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که این کمیته قرار است به عملکرد آن سازمان در جریان اپیدمی ایبولا رسیدگی کند، چرا که سازمان جهانی بهداشت در مقابله با این بیماری کوتاهی کرده است. ایبولا در دو کشور سنگال و نیجریه تقریبا به طور کامل ریشه کن شده و مقام های سازمان جهانی بهداشت از آن به عنوان دو نمونه از اقدام های مثبتشان یاد می کنند. نورا شاستوان گزارش می دهد.
نیجریه یا پرجمعیت ترین کشور در آفریقا، کشوری با بیش از 170 میلیون جمعیت که به گفته سازمان بهداشت جهانی در 6 هفته اخیر حتی 1 مورد بیمار ایبولایی جدید هم نداشته است. دوره کمون ویروس ایبولا 3 هفته است و مقام های سازمان بهداشت جهانی با افتخار اعلام می کنند که دقیقاً در 42 روز گذشته کسی در نیجریه به این بیماری مبتلا نشده است. اوایل تابستان یک دیپلمات اهل لیبریه ناخواسته ویروس ایبولا را از کشورش به نیجریه انتقال داد و تا زمان کشف بیماری تقریبا 300 نفر با او در تماس بودند. لاگوس پایتخت نیجریه با 21 میلیون نفر جمعیت که اکثراً شرایط زیستی نامناسبی دارند، بالقوه بستر مناسبی برای گسترش اپیدمی ایبولا بود. اما سازمان بهداشت جهانی میگوید اقدامات ساده از قبیل گرفتن درجه حرارت افراد مظنون و تشویق به شستن و ضد عفونی کردن دستها تعداد افراد مظنون به حمل ویروس ایبولا را به سرعت به 100 نفر کاهش داد.
این یک موفقیت شگرف است و به دنیا نشان میدهد که ایبولا را میتوان مهار کرد، اما تنها در یک نبرد پیروز شده ایم و جنگ با این اپیدمی زمانی پایان می‌یابد که ایبولا در غرب آفریقا ریشه‌کن شده باشد.
تا به حال بیش از 4500 نفر بر اثر اپیدمی ایبولا کشته شده اند که تقریبا تمام آنها از اتباع سه کشور سیرالئون، گینه و لیبریه اند. دوشنبه اتل دیویس، سفیر لیبریه در آلمان، در توصیف وخامت وضعیت کشورش گفته بود اوضاع بسیار بد است و بسیاری از بیماران ایبولایی در خیابان و جلوی چشم مردم می‌میرند. سه‌شنبه فرانک گیبسون، شهردار فری تاون پایتخت سیرالئون، نیز از مردم خواست تا اطلاع ثانوی از خانه هاشان خارج نشوند. نورا شاهسوان، صدای آمریکا.
اسکار پیستوریوس، تنها ورزشکاری که هم در مسابقات پارالمپیک و هم در مسابقات المپیک برای آفریقای جنوبی مسابقه داده، به جرم قتل غیر عمد دوست دخترش ریوا استیمکمپ به 5 سال حبس محکوم شد. قاضی مسیپا، رئیس دادگاه که در پرتوریای آفریقای جنوبی برگزار شد، امروز حکم او را اعلام کرد.
The following is what I consider to be a sentence that is fair.
حکمی که اعلام می شود به نظرم عادلانه است، چه از نظر متهم و چه از نظر جامعه.
بله، اسکار پیستوریوس پس از گذراندن 1/6 حکم محکومیتش، یعنی پس از 10 ماه میتواند درخواست کند تا مابقی محکومیتش را در حبس خانگی و یا با انجام خدمات اجتماعی سپری کند. اسکار پیستوریوس ماه فوریه سال گذشته به اتهام قتل دوست دخترش بازداشت شد. پس از چندین جلسه دادگاه پیستوریوس به قتل غیر عمد محکوم شد. در طول مدت محاکمه وکلای مدافع او تیراندازی پیستوریوس به سمت دستشویی خانه‌اش در شب حادثه را تصادفی عنوان کرده بودند. کمیته بین المللی پارالمپیک اعلام کرده که حتی اگر محکومیت او زودتر از 5 سال به پایان برسد، در محرومیت 5 سالش از شرکت در رقابت‌های ورزشی تأثیری نخواهد داشت. اسکار دولارنتا، طراح نامداری که لباس‌های بانوان اول آمریکا، ستارگان سینما و ثروتمندان را طراحی می‌کرد، در 82 سالگی درگذشت. دهه‌های 1960 و 70 اوج رونق دنیای مد در آمریکا بود و طراحان لباس در نیویورک و پایتخت‌های اروپایی به شدت مشغول فعالیت بودند. دولارنتا و همکارانش کسانی بودند که طرح‌های آمریکایی را رقم می‌زدند و طرح‌های آنها هنوز هم در عالم مد آمریکا و اروپا تاثیرگذار است. پیراهن آبی رنگ لورا بوش، همسر جورج بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در مراسم تحلیف ریاست جمهوری در سال 2005 و همینطور لباس طلایی هیلری کلینتون در سال 1997 از کارهای دولارنتا بود. و در مواقع اضطراری مانند وقوع حمله‌های تروریستی، ظرفیت شبکه‌های بی‌سیم و تلفن‌های همراه می‌تواند خیلی سریع تکمیل شده و برقراری ارتباط را با مشکل روبرو کنند. گروهی از محققان در ایالت نیوجرسی در آمریکا وسیله الکترونیکی طراحی و با موفقیت آزمایش کردند که می‌تواند در چنین مواقعی ارتباط کاربران را از طریق تعویض خودکار شبکه‌های مورد استفاده حفظ کنند. مسعود ملک گزارش میده.
سوبا سوبالاکشمی، کارشناس مؤسسه سیونس، میگوید تلفن‌های همراه هوشمند قادرند از طریق شبکه‌های ارتباطی مختلف به یکدیگر وصل بشوند.
ما توانسته‌ایم شرایط ارتباط تلفن‌های همراه را از طریق شبکه‌های مختلفی نظیر وای‌فای و اینترنت سریع و شبکه‌های دیگر فراهم کنیم، در حالی که معمولاً تنها یکی از این شبکه‌ها می‌تواند در هر لحظه فعال باشد.
سوبا سوبالاکشمی با برخورداری از حمایت بنیاد ملی علوم و مؤسسه ملی دادگستری و نیز همکاری پروفسور راجاراتنام چاندرامولی، راتری طراحی کرده که آن را اسپایدر رادیو نامگذاری کرده. این راتر قادر است اتصال همزمان تلفن‌های هوشمند به هر دو شبکه را فراهم کند که خود سبب کاهش بار و افزایش ظرفیت هر یک از شبکه‌های وای‌فای و اینترنت سریع در هر لحظه می‌شود.
رادیوهای متعددی توشه که می‌تونه همزمان به شبکه‌های مختلف وصل بشه. این راتر به طور مدام ظرفیت و کیفیت شبکه‌های مختلف نظیر وای‌فای و اینترنت و اینترنت سریع یا شبکه‌های ایمنی عمومی و غیره رو در نقاط مختلف اندازه‌گیری می‌کنه.
ویدیا ساگار، دانشجوی مقطع کارشناسی که بخش تکنیکال و الگوریتم اسپایدر رادیو را در دست دارد، می‌گوید امنیت برقراری ارتباط از طریق شبکه‌های مختلف به مراتب بالاتر است.
It is not so easy ردیابی یا هک کردن رمز ورود از این طریق کار آسونی نیست، چون اگر کسی بخواد این کار رو بکنه باید همه لینک های شبکه بی سیم رو زیر کنترل داشته باشه که ساده نیست.
سپایدر رادیو در حال حاضر توسط پلیس بروکلاین در ماساچوست و در مدرسه در پرتوریا پایتخت آفریقای جنوبی به عنوان یک هاب یا مرکز ارتباطات مورد استفاده و آزمایش قرار دارد. طراحان اسپایدر رادیو میگویند راترها به تدریج جای خود را به اپهایی خواهند داد که میتواند به راحتی روی تلفن‌های همراه هوشمند نصب شود و شرایط استفاده همزمان این تلفن‌ها از شبکه‌های مختلف ارتباطی را فراهم کند.
پایان این بخش خبری می‌رسیم. شب بخیر.
ژوئن 1836 آرکانزاس به عنوان ایالتی تازه به 24 ایالت دیگر آمریکا پیوست. این ایالت با خطی مورب به دو بخش تقسیم شده که در نیمه شمالی آن کوهستان زیبای اوزارک و در جنوب کیسارهای دلتای میسیسیپی است که از مصب این رود تا جنگل و تپه های رولینگ هیلز در غرب ادامه دارد. جمعیت 3 میلیون نفری آن که در سراسر این ایالت پراکنده است بیشتر کشاورزند و کل ایالت بیشتر به شهری کوچک میماند تا به یک واحد رسمی دولت. اینجا زمان کندتر می گذرد و مردم به راستی خونگرم و کنجکاوند و علاقمند و مشتاق به حرف زدن با غریبه ها. هنگام عبور از جاده ها برای هم دست تکان می دهند.
آرکانزاسی بودن یعنی چی؟ در اصل یعنی اهل ایالت آرکانزاس بودن، ولی در ضمن نوعی پیوستگی با مردم رو میرسونه. به هر کس که برسین یا به هر جای این ایالت سفر کنین، این سوال رو میشنوین که نام فامیلیتون چیه؟ و خانوادتون اهل کجان و چه کار میکنین؟ یعنی مردم با رشته های نامرئی به هم پیوند خوردن. بنابراین به نظر من آرکانزاسی بودن یعنی اهل جای کوچکی بودن که همه همدیگر رو میشناسن.
خانه بیلی یکی از چشمگیرترین خانه های محل و کنار حلقه تاریخی چشمه های یوریکاست. اینجا خیلی به گنجینه دوران ویکتوریایی شهرشان میبالند. حتی میشه مکدونالد دوید به خانه تا لباس ویکتوریایی اصلش را برای عکس گرفتن بپوشد.
یوریکا اسپرینگز واز اینکورپوریتد ان 1879.
یوریکا اسپرینگز در سال 1879 تأسیس شد و شنیدم که تاریخ تولدش روز 14 فوریه یعنی روز ولنتاین بوده. و انگار یوریکا واقعا مکان عشاقه. اینجا سالانه حدود 6000 جشن عروسی میگیرن. بعضی سالها از این هم بیشتره. واقعا جای رمانتیکیه. در فهرست شهرهای تاریخی چنین چیزی خیلی کم پیدا میکنید. با کوچک پس کوچه های تنگ و پیچ در پیچ، بدون راه ماشین رو و گاراژ، درست همونطور که اون وقت ها می ساختن.
اینجا واقعا خیلی متنوعه. در مقایسه با شهرهای ویکتوریایی دیگه مثل شهرهای معدنی قدیمی، اینجا خیلی در هم تنیده تره. خیلی وقتا میتونین وقتی به پایین نگاه میکنین سقف خونه ها رو ببینین که من نظیرش رو هیچ جا ندیدم. آخر هفته که سیل مردم به این شهر میرزه اتوبوسرانی لای شلوغی بامزه میشه.
Well, the Crescent Hotel was built in 1886 and it was built
Hotel Crescent در سال 1886 با کاربری هتل ساخته شد. اما امروز یکی از مرموزترین هتل‌های آمریکا شناخته میشه. اوایل قرن 20 اینجا دانشکده دخترانه شد. در دهه 30 مردی به نام بیکر گفت داروی سرطان رو پیدا کرده و اینجا شد بیمارستان سرطان. بیماران رو اینجا میخوابوند و ازشون میخواست نامه‌های بدون تاریخ برای خانواده‌شون بنویسن. وقتی بیماران فوت می‌کردن همچنان نامه ها رو برای خانواده هاشون میفرستاد و ازشون پول میگرفت و خب درد سرش هم باقی موند. یکی از شبه هایی که خیلی ها اینجا میبینن پرستاریه که یک تخت چرخدار رو توی راه رو هل میده.
Thorn
Crown Chapel یا کلیسای تاج خار از نظر معماری جزو 10 بنای مهم قرن گذشته است. معمارش ایفی جونز بود. کلیسای شیشه‌ایه و در یک مایلی غرب یورکاست و خیلی هم چشمگیره. درخت‌ها رو از پنجره می‌بینی و حال آرامش بخش مطبوعی داره.
توی شهر رد علامت ها رو که بگیرید به ماونتین ویو میرسید که پایتخت موسیقی مردمی دنیاست. عصرهای جمعه میدان دادگستری از مرکز بازرگانی ایالت و شهرستان به مرکز موسیقی تبدیل میشه. انواع موسیقی بلوگراس، کانتری، مانتین و گاسپل تا آخر وقت یک شنبه هم ادامه داره. همه میتونن شرکت کنن چه در اجرا یا فقط برای گوش کردن.
ما در ماونتن ویو آرکانزاس هستیم، شهر پشت کوهی ها. خیلی 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 قشنگه. تمام مردم شهر مهمون نوازن و واقعا فضا خانوادگیه. بچه ها میتونن بیان بازی کنن. همه از ایالت‌های دور و بر میان اینجا و ساز میزنن. مغازه‌دارها منصفن و مردم مهربون. میتونین به این گروه بپیوندین. گروهی بشین رو ساز خودتون رو بزنین. خراب کنید، خوب بزنید یا مسخره بازی کنید. ما هم برای همین به آرکانزاس اومدیم.
اینجا هم مرکز مردمی اوزارک در پارک ایالتی است.
ما این فرهنگ رو با نشون دادنش زنده نگه می‌داریم. صنعتگرانی هستن که 22 نوع رشته صنایع دستی از مبلمان تا آهنگری و سبدبافی و سفالگری عرضه می‌کنن. مردم در قرن 19 و اوایل قرن 20 از این راه‌ها زندگی می‌کردن. با نمایش این صنایع و مهارت‌ها می‌تونیم اونها رو برای نسل‌های بعدی زنده نگه داریم.
درخت رو قسمت بندی میکنم، از همه جاش استفاده میکنم. معمولا از ساقه های باریک برای قسمت هایی که لبه سبد هستن کار میکنم. امروز اینجا روی میز داشتم روشون کار میکردم. موقع بافتن سبد اول نازک هاشو میبافم، بعد روی قسمت های بزرگتر مثل لبه ها و دسته کار میکنم، چون آدم نمیدونه طبیعت ازت میخواد چی بسازی. گاهی طبیعت بهت چیزی میده که برای ساختن سبد تخت، گاهی هم برای سبد گود. نمیشه با مادر طبیعت جنگی. وقتی همه تکه‌هاشو میسازم میشینم و به هم میبافمشون. یعنی درختو از هم جدا میکنی و دوباره به هم وصل میکنی. به همین سادگی.
در گذشته معمولاً یک ناحیه بود و یک سفالگری.
اینطور نبود که حتما در هر شهر یک سفالگری هم باشه. و البته اون ظرف‌های دستساز برای استفاده ی هر روزشون بود. این ظرف‌ها در درجه اول خمره و کوزه بود و بعد هم لیوان و کاسه بشقاب. ابزارهای اساسی و خیلی مفیدی بودند.
آخر هفته برنامه داغ ماونتن ویو برنامه موسیقی مرکز مردمی اوزارک. این جمعه شب موسیقی گاسپله. تنوع نوازندگان خیلی جالبه. پشت صحنه همه گروه ها دارن تمرین میکنن.
They cast him in the lion's den because he would not honor men, because he prayed to God.
He prayed to God every morning, noon and night.
Their jaws were locked, it made him shout. God soon brought him safely out. Oh, Daniel prayed.
Oh, Daniel prayed every morning, noon and night.
Oh, Daniel
prayed. Daniel served while he prayed. He prayed
to God. And then he prayed.
تا وقتی بتونم گیتار یا باس رو از زمین بلند کنم ساز میزنم. اونقدر موسیقی دوست دارم که نمیفهمم چطور میشه آدم تو زندگیش موسیقی نباشه و به زندگی ادامه بده. باید باشه. باید. اگه ما نزنیم بچه هامون نمیدونن ما چطور بزرگ شدیم، چه کارایی میکردیم یا اجدادمون چه کار میکردند. همه اینها تو موسیقیه. فقط کافیه مدام بگیم و بگیم و بگیم و امیدوارم به یه جایی برسه و بچه هامون اونها رو یاد بگیرن و نقل کنن.
و جای اون طرفتر جامعه کوچک اوزارکا در شهر لزلیه، شهری که در همه ساعتها خواب‌آلود است. اما در ساعت 3 صبح یک کسب و کاری که بیداره، یعنی در واقع یک ساعتی که مغازه رو باز کرده.
آرد باید بنزه کافی خیس بخوره، نه زیادتر و نه زیاد خشک. به دما و رطوبت هوای بیرون بستگی داره. ما وقت زیادی برای برآمدن خمیر میذاریم. این باعث میشه که مزه نون بهتر بشه و دقیقا برای همینه که نون ما یه چیز دیگه است.
برای ورامدن خمیر مهم اینه که به میکروب ها زمان کافی بدیم تا دونه رو هضمش کنن و این از نظر بهداشتی خیلی مهمه. به این ترتیب این نان بهترین غذای بهداشتی میشه و به همین دلیله که بهش میگن ماده حیات. نون ما با گندم سبوسدار و آرد ترش پخته میشه و همون ماده حیاته. نون با خمیر ترش و نون غیر تجارتی به تنور نیاز داره که درجه حرارتش بین 430 تا 480 درجه باشه که خیلی داغ‌تر از حرارتیه که اغلب نونواها بهش عادت دارن.
بنابراین وقتی صبح وارد نونوایی میشم یه تنور زغال سنگ از پیش آماده کردم. معمولا برای هر پخت دو نوع آتش داریم. حدود ساعت 3 عصر روز قبل آتش کوچکی روشن میکنیم، بعد حدود ساعت 7 یه نفر میاد و درو میبنده. بنابراین وقتی صبح میام اینجا که آتیش روشن کنم یه تنور زغال سنگ آماده دارم. و چیزی که باید رعایت بشه اینه که باید این آتیش رو در تمام مدت صبح روشن نگه داریم. حدود ساعت 8 صبح اینجا رو تمیز میکنیم، جارو میزنیم و دستمال میکشیم و یکی دو ساعت به حال خودش میذاریم. بعدش نون پختن رو شروع میکنیم که در واقع با حرارت باقی مونده انجام میگیره.
اینجا محلی داریم که در سال 1907 ساخته شده. در این سرداب خمیر رو نگه می‌داریم. خمیر اینجا مدت زیادی میتونه بمونه. البته حالا نوع خمیر فرق میکنه. خب الان ساعت حدود 6:15 و این خمیر نون فرانسویه که تقریبا 3 ساعت برای ور اومدن مونده. میتونید حبابهای ریزی رو که توی خمیر به وجود اومده ببینید. خمیر رو ورز میدیم. حالا به خمیر شکل میدیم. این همون خمیر نون فرانسویه. میبریمش و وزنش میکنیم. حالا این نونهای رستورانی رو درست میکنیم. موقع پختن خیلی بزرگتر میشن، اما اصولا هر نون 3 پوند وزن داره و سرانجام نوبت بریدن نون و فرستادنش به رستورانها برای درست کردن ساندویچه. اینا قراره باگت باشن. باگت به سبک ما.
میدونین، به نظر من چیزی که این کار رو به هنر تبدیل میکنه دخالت فردی ما تو تمام مراحل کاره. از بیدار شدن صبح و حمل آب در سطلای 5 گالونی برای مخلوط کن و از ساختن آتیش از زغال چوب در تنور آجری تا زیر رو کردن تک تک نونا. من تک تک نونایی رو که توی تنور میره با دستم لمس میکنم.
کشفی که خیلی به دردمون خورد اینه که نون فوکاچیو رو اول که تنور در داغ‌ترین درجه حرارت و درجه حرارت آجرهاش به بیش از 600 درجه میرسه درست کنیم. وقتی نون فوکاچیو درست میشه، قدری از داغی تنور هم کم میشه و تنور آماده میشه برای پخت نونای دیگه.
اولین نونی که توی تنور میره نون جوه، از این قرص نونای بزرگ. ما میفروشیمشون به کافه های سراسر ایالت. نون جو خیلی سریع میپزه. علتش هم قوانین ساده فیزیکه. این حفره های هوا رو میبینین؟ وقتی هوای توشون گرم میشه منبسط میشن. در نتیجه توی همین چند دقیقه اول که نون جو توی تنوره، یه تخمیر شدید و واقعی اتفاق میفته.
مایلی دورتر از نانوایی، این مغازه به رنگ زرد درخشان که 100 سال عمر داره شیرینی فروشی شونه. در اینجا سرآشپز لین وودگیج پخت و پز با خمیر ترش رو به سطح دیگه ای رسونده. شیرینی فرانسوی میپزه، کراسان و نانهای صبحانه و پیراشکی های چسبناک.
این نوع نون رو با این فرمول میشه طوری درست کرد که برخلاف دستور پخت با خمیر ترش، تبدیل میشه به پخت با خمیر غیر ترش و خیلی هم خوب از کار در میاد. البته امکان خراب کردن هم هست، یعنی هر وقت آشپزی کنی احتمال داره خرابکاری هم بکنی، اما ما سعی میکنیم که همه چیز بی‌نقص باشه. یعنی این جزء اصول کارمونه. یعنی آدم سعی میکنه که همه چیز کامل باشه و اگه آدم کمالگرایی باشی، اگه کارت کامل از آب در نیاد زیاد اذیت میشی.
با اینکه دیوید و کارکنانش در قنادی سرنیتی فارم برد از گردشگران دعوت میکنن که شیرینی پزیشون رو ببینن، اما اسراری هم وجود داره که فقط مال خودشونه. با این حال خود دیوید اولین کسیه که میگه مواد اولیه‌اش همون آرد گندم یا سفید، آب و نمک با ده‌ها دستور پخته که همه جا فراوونه. برنامه‌های دولت فدرال برای پرورش ماهی قزل‌آلا در آرکانساس یکی از وسیع‌ترین و موفق‌ترین این برنامه‌ها در تمام آمریکاست.
غذا در هر حوضچه ماهی به دقت بررسی میشه تا میزان رشدشون تحت کنترل باشه. ماهی‌های هم اندازه تو حوضچه‌های مخصوص خودشون تغذیه می‌کنن. این حوضچه به خصوص هر هفته زیر نظر قرار می‌گیره. غذا هر هفته عوض میشه تا اشتهاشون رو ماهیا از دست ندن و ما هم بتونیم بفهمیم که در ماه چقدر بزرگ میشن.
این کامیون مال پرورش قزل‌آلا ایالت ماست. مخلوطی از ماهی های فدرال و ایالتی است که ما در این رودخانه ها خزینه می کنیم. این کرجی باری برای اینه که ماهی ها در وایت ریور بهتر توزیع بشن، چون این رودخانه 90 مایل طول داره و نقاط دسترسی به رودخانه خیلی زیاده. بنابراین کامیون از این شیب میاد پایین و ماهی ها رو بار کرجی میکنه. بعد کنکافی هر روز مسیر رودخانه رو با کرجی طی میکنه و ماهی ها رو پخش میکنه. اینطوری ماهی ها بیشتر به دست ماهیگیرها میفتن و از نقاط دم دست دور میشن. خب با این کرجی میتونیم ماهی ها رو فوری به همه قایق های ماهیگیری که در طول این رود منتشرن برسونیم. بنابراین کنکافی هر روز داره با کرجیش توی این رودخانه قزلاله ها رو در یک مسیر 100 مایلی از نقطه آ به نقطه ب میبره. باید گفت در نقاط کنترل شده طول خیلی از ماهی ها از 40 سانت بیشتره و خیلیشون از 50 سانت هم بزرگترن. رکورد جهانی فعلی در مورد قزلاله قهوه‌ای دست ماست که ماهی است به وزن حدود 19 کیلوگرم و از رودخانه کوچک رد ریور در آرکانساس به دست اومده. از 4 رودی که از وایت ریور منشعب میشن، 3 تاشون رکورد جهانی رو به دست آوردن و این یکی 2 رکورد قبلی رو شکسته.
دو جاده که از مزارع به جاده های بازار میرسند، روستاهای آرکانساس رو به هم مربوط میکنند. در کنار این راه ها در بهار گلهای وحشی میرویند. در بعضی نقاط این گلهای وحشی خودرو هستند.
ما بذر گلا رو میگیریم و با هم مخلوط میکنیم، بذرا رو پاک میکنیم و میکاریم و برداشت میکنیم. البته از تولید کنندگان گلهای وحشی هم بذر میگیریم. بیشترشون گیاهایی هستن که بومی شرق کوهستان راکی هن. ما گیاهانمونو اینجوری میشناسیم. بعضی گونه ها مقاوم ترن و گلشون روی گیاهان دیگهی که اینجا باهاشون رقابت میکنن باقی میمونه و خودشون به تنهایی تکثیر میشن. بعضی دیگر رو ما در تکثیر کمکشون میکنیم. هر بذرکاری معمولا مثل ما ممکنه با انواع مختلف بذر سر و کار داشته باشه، اما تجربه کشت دانه های مختلف جالبه، چون هر نوع گیاهی در نوع خودش کاملا بی همتاست و ویژگی های خاص خودش رو در برداشت و کاشت داره. اینا گرد گردن. همینطور که میبینین بذرها از این پوسته های سبز و اندکی گرد بیرون پریدن و ما میتونیم به راحتی بذر رو از غلافش جدا کنیم. بعد اونو از این صافی ها رد میکنیم و امیدوارم البته که بذرها در یک سطحی از تمیزی به فروش برسن، چون هر قدر بذر تمیزتر باشه احتمال جوونه زدن بیشتره. بنابراین ما اینها رو از این صافی ها رد میکنیم و بعضی وقتها باید از خودمون خلاقیت نشون بدیم. مثلا در مورد این یکیه به خصوص، البته خودمونو از دست بعضیاشون نجات دادیم، نه همشون. و بنابراین در نهایت کاری که میکنیم آخرش اینه که باید بذرا رو از غلاف ها جدا کرد و اینجوری غلاف ها پایین میرن و در نهایت بذرا تمیز میشن. اینجوریه که این بذر به دست میاد. این خود قسمت اصلی گل خشک شده است و کارشو کرده. بذرا داخل این قسمت کرکدار هستند و روال کار اینه که بذرا رو از اینجا در میاریم. و البته برای این کار باید خیلی حوصله به خرج داد. و میبینید که این بذر کوچک یک قسمت کوچک دیگه روشه که وقتی باد میاد با باد پرواز میکنه. اینطوری در طبیعت پخش میشه. اینها برای پرنده ها به اندازه تخم آفتاب گردون خوشمزن و در نتیجه وسیله اصلی برای پراکندن این بذرها پرندگانن.
طلوع خورشید بر فراز استودیوی ترا. تپه های اوزارک پر از شگفتی هن. یکی از اونها استودیو تراست که در 2-3 مایلی جنوب شرقی فایت ویل قرار داره. مجموعه از هنر و گالری های هنری و باغ و مجسمه. در هر گوشه خورشیدی در حال طلوعه. 35 ساله که این پرنده آبی کوچک خوشبختی جان و زندگی رو در غرفه های خانواده هنرمندانش دمیده.
نزدیک به 8 میلیون از اینا اینجاست که روی همشون هم اسم من و تاریخ ساختشون حک شده. برای اینکه ترا در اینجا ساخته بشه از محبوبیت لازم برخوردار بود. بلوبرد یا پرنده آبی سرمایه گذاری لازم برای ساخت و تولید تمام محصولاتمون رو به عهده داشت، به طوری که زمانی که کارهامون تولید میشد در 7000 لوکس فروشی عرضه میشد. اما این پیش از زمانی بود که چین بازار لوکس فروشی رو قبضه کنه. خب ما هم دیگه توی سرازیری افتادیم. این کارم مثل خود من پیر شده، برای همینه که خیلی ناراحت نیستم. با سن و سالی که دارم کارم به اندازه ایست که خودم از پسش برمیام.
ما یه نمایشگاه پرنده آبی داریم همینجا دست راست. مردم که اول میان اینجا بیشترشون از نمایشگاه دیدن میکنند. انواع پرنده های ساخت خودمون به علاوه یه عالم چیزهای دیگه شیشه‌ای که از جاهای مختلف خریده ایم و برای تماشا گذاشتیم. خیلی وقتها وقت میان تو با یه کارگاه شیشه‌گری هم روبرو میشن که میتونن کار شیشه‌گری رو هم ببینند. بعدش احتمالاً راه میفتن و میرن به سمت سفالگری. هم مقادیر زیادی سفال ساخت خودمون اینجا هست و هم سفالهایی که از جاهای دیگه تهیه کردیم.
ما یه پاتاق محلی درست کردیم برای کسایی که دوست دارن به ترا بیان و کارهای ما رو ببینن. و به من این احساس رو میده که داریم اندکی به جامعهمون خدمت میکنیم.
الان تمرکزی که ما اینجا داریم بر اینه که چیزهایی رو که اینجا داریم ارتقا بدیم، اینجا رو برای مردم جذاب تر کنیم و دیگه تمام توجهمون رو صرف کلی فروشی پرنده های آبی نکنیم.
من و جانی تقریبا هر روز در استودیو کار میکنیم و مرتب مشغول تولید فراورده هایی از خاک زمین هستیم که در گالری برای فروش ارائه میدیم. این روزها جانی مشغول تولید ماشین های واقعی عجیبیه که مرغ ها میرونن و میخواد مرغ رو رسما به عنوان پرنده ایالت آرکانزاس معرفی کنه.
از وقتی که بچه بودم و توی کشور سفر میکردیم همیشه از دیدنی های کنار جاده خوشم میومد و سعی میکردم پدرم رو وادار کنم که برای دیدن یه چیزی توقف کنه. حالا هم که بزرگ شدم سراسر کشور رو به دنبال چیزای خوشگل و بامزه زیر پا گذاشتم و فکر میکنم ترا منحصر به فرده. خیلی چیزها، بیش از 2 یا 3 هزار اثر از مجسمه سازان مختلف اینجاست. چیزهایی که ممکنه تفننی باشن و قطعهایی مثل مجسمه یا فواره. اینجا واقعا جای منحصر به فردیه. فکر نمی کنم وقتی مردم اینجا رو ترک می کنند بگن چیزی اینجا بوده که قبلا دیدند.
ایالت طبیعت که لقب آرکانزاسه در آبراه ملی رود بوفالو به اوج زیباییش می رسه.
ما کنار رود ملی بوفالو هستیم، در یکی از 6 واحد پارک ملی ایالت آرکانزاس. پارک ملی رود بوفالو در سال 1972 ایجاد شد تا از رود بوفالو و آبخیزهای اون محافظت کنه. در سراسر 48 ایالت پایین دست آمریکا، رود بوفالو یکی از 2 رودخانه است که جریان آب اون طبیعی آزاد و ناآلوده است. سالانه بین 660 هزار تا 1 میلیون نفر از اینجا دیدن میکنن. البته به خاطر زیبایی طبیعت به اینجا میان، ولی برای قایقرانی بر رود، کرجیرانی، کوهنوردی و خلاصه برای دیدار کردن از طبیعت و مناظر شگفت‌انگیز اون هم اینجا میان.
کرایه دادن کرجی و سفرهای ماهیگیری در رودخانه یکی از منابع مهم درآمد مردم این حوالیه.
همونطور که میبینین اینجا شاخه ای از روده و بسیار زیباست. ما در بخش وسطی هستیم، پر از ساحلهای صخره‌ای و دشتهای سبز. رود بوفالو جریانی آزاد داره و خود رود و همه آبراهایی که به اون میریزن محافظت شدن، به طوری که کرجیران‌ها، قایقران‌ها و مردم میان و در رودخانه کرجی و کانو و کایاک میرونن و هیچ سد و ساختمونی هم سر راهشون نیست که جلوی جریان آبو بگیره. میتونین ماهیگیری کنین، رود بوفالو پر از ماهیای کوچیک رودخونه‌ای. میتونین شبونه اتراق کنین، قایقتون رو پر از وسایل کمپینگ و غذای لازم کنین و قایق رو به دست آب بسپرین. تا وقتی که در محل آزاد برای آتش هستین، روشن کردن آتش مانعی نداره. نیازی ندارین که برای آتش چوب درخت یا نیا یا روی دنایای کنار رود رو ببرین. اجازه برداشتن تخت سنگا رو نداری. روی رودخونه آثار هنری زیادی هست، ولی خدمات پارک به کسی اجازه برداشتن هیچ کدومشون رو نمیده.
در آرکانزاس، مانند دیگر نقاط این سرزمین، این مردمان که اون رو به مکانی فوق‌العاده برای زندگی تبدیل می‌کنن. با سپاس از همراهیتون با برنامه سیاحت در آمریکا آرکانزاس.